سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 219 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در محضر کتاب شریف مکیال بخش ششم و در مکیال های دو جلدی جلد دوم، در ذیل عنوان کلی اوقات و حالات تأکید شده، اوقات و حالات تأکید شده برای دعا بیاورند بزرگواران عنوان پنجم رو، که ما قدیم که از ابتدای این باب خوانده بودیم تا عنوان چهارم رو آمده بودیم، که عنوان چهارم هم یک مطلب جالبی است، هم می توانیم عمل بکنیم هم می توانیم حفظ بکنیم، که مرحوم صاحب مکیال روایتی رو نقل میکنند در تعقیب نماز صبح، که پس از نماز صبح پیش از آن که حرفی بزند 100 بار بگوید، که در واقع ذکر شریف صلوات است، دعای بر فرج حضرت است و یک دعای مهم برای اینکه خدای متعال فرد صلوات فرستنده و دعا کننده رو از آتش حفظ کنه. در کتاب من صفحه 31 است. اگر در کتاب‌های دیگر و چاپ‌های دیگر باشه شاید صفحه‌اش تفاوتی بکنه. در عنوان پنجم بعد از هر دو رکعت از نماز شب گفته شده. بزرگواران یک نکته ای رو توجه بکنن که شاید ما کمتر بر این نکته متذکر بودیم یا مهمتر از اون برای این مطلب شاکر بوده، و اون این است که یکی از لطفهای خدا بر ما این است که به ما اذن داده شده است تا او را بخوانیم، تا دعا کنیم. شاید اصلا ما متذکر و متوجه این سخن نبوده باشیم تا حالا. یعنی این که بزرگی به کوچکی اجازه بدهد که او درخواست کند و از این بزرگ حاجتی بطلبد، این خودش یه لطفه. بلا نسبت در مثال بشری که خدای متعال منزه است از اینکه در این قالب‌ها بخواهیم توضیحی بدهیم، وقتی در یک مجلسی یه بزرگتری یا چند تا بزرگتر نشسته اند، گاهی پدران و مادران از اینکه بچه‌های کوچکتر اعلام نظری بکنند یا از اون بزرگتر درخواستی بکنند مانع میشن. یه مثالی یادم آمد که منزل یکی از دوستانمون بودیم، حدود سال 73-74 بود. بعد من دیدم که به دیوار اتاقشون تصویری از رئیس جمهور اون زمان نصب شده. خب خیلی متداول نیست حالا تصاویر رئیس جمهور یا مثلا رئیس مجلس و امثال اینا رو کسی در منزلش بذاره. من یه نگاهی کردم و ابراز به اصطلاح شگفتی از این که مثلا چطور چنین تصویری رو هم در خانه اونم در مثلا محل کتابخانه نصب کردیم. گفتن که بله ما با ایشون نسبتی پیدا کردیم و بعد خودشون ماجرای اون نسبت پیدا کردن رو داشتن تعریف میکردن. میگفتن که در مثلا مجلس عقد بوده یا بلهبوری بوده یا یه چیزی مشابه این. میگفتن دو سه تا بچه ها خب این چهره براشون آشنا بود، بعد پدر مادرها میخواستن مثلا بچه ها تو مجلس نیان، اینا هی یواشکی میومدن میدویدن میرفتن مثلا این آقا رو یا خودشو یا دستشو مثلا یا صورتشو میبوسیدن در میرفتن. و اینو به عنوان خاطره ای تعریف میکرد، به عنوان یه نمونه ای از این که اگر یه کسی یه شأن اجتماعی یا اقتصادی یا به جهت سنی مثلا یه شأنی یا جایگاهی داشته باشه، فارغ از این که اون جایگاه متناسب با او باشه یا نباشه، فارغ از این که او قابلیت اون جایگاه داشته باشه یا نداشته باشه، در نگاه مردم وقتی یه همچین موقعیتی دارن، افراد کوچکترها رو پس میزنن، مانع میشن، اینو بی‌حرمتی میدانن برای اینکه با او گفتگو کنن، مراوده کنن، صحبت کنن و وقتی از او بگیرند یا وارد گفتگویی با او بشن. این تو امورات بشری ماست که اصل و فرعش چیزی نیست. حالا خدای عالم، نه خدای کره زمین، نه خدای منظومه شمسی، نه خدای کهکشان ها، خالق همه عالم وجود به حکمت و قدرتش اذن داده موجوداتی در بخش بسیار بسیار کوچکی از این خلقتی که ما اصلا سر و تهشون نمیبینیم و نمیتونیم بفهمیم، یه دست و پایی داریم میزنیم، مثلا میگن این هزار تا کهکشانه، ما یکی از کهکشانا تو اون کهکشانه یه دونه از کرات تو اون کره یه قسمتیش یه شهریش اذ داده شده به این موجود کوچک پست تمام نیاز و فقر که بدون واسطه و بدون پیش نیازی مثل وقت گرفتن و متن نوشتن و دیدن یک منشی و یک کارسازی، مستقیماً در هر جایی که خواست و میلش بود با اون مستقیم سخن بگه. به این توجه داشتیم؟ و نکته مهم و قابل اعتنا این است که من شاکر این لطف باشم. ما گاهی اوقات متذکر نعمت میشیم بعد تبدیل میشیم به آدم طلبکار. به من مثلا فرض بفرمایید 100 متر خانه داده ای، چرا 120 متر ندادی؟ یعنی به اونچه عنایت شده توجه نمی کنم. به اونچه عنایت شده توجه نمی کنم. سرکار خانم که پیغام دادن الحمدلله الان از کربلا و جوار حرم سید الشهدا سلام الله علیه در جلسه حاضر شدن که ما ممنونشون هستیم، به همین میزان که خلاصه یک ارتباطی در این فضا با کربلا داشته باشیم و عرض خاکساری و کوچکیمون رو به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، قمر منیر بنی هاشم و دیگر شهدای کربلا از اهل بیت امام حسین و پیغمبر و امیر المؤمنین و اونهایی که از اصحاب هستند عرض بکنیم، غیر از این که الان در این نعمت تشریف دارند و مشرفند، باید شاکر این نعمت باشند که خدای متعال در نظام تکوین این گونه قرار داده است که بر اساس برخی از افعال، فارغ از این که فرد چقدر در معرفت و اعتقاد عمیق است، لطف می کند و عنایت می کند و پاداش می دهد. شاکر نعمت بودن، ممنون اون نعمت بودن، خودش یک اتفاق مهم و ارزشمند. حالا ما غیر از این که حواسمون باشه که اگر به ما اذن داده شد که او را بخوانیم، شاکر این اذن هم باشیم. خدایا ممنونتم، به من اذن داده ای که من تو را بخوانم. و اصلا در این خواندنم به روی سیاه من، به اعمال کم و ناقص و پر از آفت منم نظر نداری، یعنی نمیگی چون تو آلوده ای من رو صدا نزن، یعنی نمیگی تو چون تا به الان در خانه من نیامده ای دیگه نیا، نمیگی چون دهان تو از گناه گنگ شده حرف نزن و درخواست نکن. بزرگواران، اینو به نوجواناتون، به شاگرداتون، چه دبستانی هن، چه متوسط هن، چه دانشجو هن، چه حوزوی هن، چه امروزی هن، چه قدیمی هن، یاد بدید. براشون همین جوری که من الان مثال زدم میتونید مثال بزنید، حتی ممکنه یک خاطره ای رو که خودتونم شاهد بودید براش نقل کنید، بگید مثلا اون روز یادته مثلا عموی پدرت آمده بود خونه، مامان جون میگفتن که بچه ها مثلا شماها برین تو اتاق، یا پدرت میگفت برین تو اتاق. در ظاهر نوعی بزرگداشت اون فرد است. نمیخوام بگیم این الان در دستورات دینی است که اگه یک بزرگی آمد بچه ها رو کنار بزنی، اینو نمیخوام بگیم، میخوام به من یه مثال استفاده کنم. حالا اگر اون بزرگ آمد و گفت همه با هر وضعی میتوانن مستقیم بیان با من صحبت کنن، درخواستشون رو بگن، حتی نمیگه مثلا مثل بابا که برو لباستو عوض کن، بهترینشو بپوش، یا قشنگ بپوش، مرتب بپوش بیا، میگه با همون زیر شلواریت هم بیا، میگه با همون لباس تو خونت هم بیا. برای عزیزانتون مثال بزنید و نشون بدهید که باب خدای متعال، در خانه خدای متعال، در رحمتش، در مغفرتش، در توجهش همیشه باز است به روی همگان. و اصلا از نشانه های لطفش این است که میگه هر موقع میخوای منو بخوان، هر موقع اراده میکنی منو بخوان. بله، اگر میخوای این خواندنت به آدابی باشه، به مقدماتی باشه، به تقرب نزدیکتر باشه، یه مراحل رو طی کن، ولی اذن خواندن من به تو داده شده. در دعای شریف افتتاح هم می‌خوانید، در دعاهای دیگر هم هیچ وقت در این خانه بسته نیست، برای هیچ کس در هیچ لحظه. برای کسی که در مقابل سپاه امام حسین علیه السلام هم بایستد و مانع تراشی بکنه، برای او هم بسته نیست. از امام حسین علیه السلام پرسید آقا آیا بر من راهی هست که توبه بکنم؟ حلی من توبه. و این مال شبهای ماه مبارک فقط نیست، مال شبهای ماه رجب فقط نیست، این مال تو حرم امام حسین و حرم است ابوالفضل فقط نیست، همه جا، همه جا. پس یکی از اموری که برای خودمون تکلیف کنیم و اونهایی که یادداشت میکنن الحمدلله و مطالب و ثبت میکنن که از ذهن نرود، این است که اولا توجه داشته باشیم که این لطف و کرم الهی شامل حالمون شده که به ما عز داده شده است با خدایی که اکبر من ان یوسف است، نه با یک آدمی که یه خورده از ما مثلا یا قدش بلندتره یا زورش بیشتره. با این خدا در هر موقعیتی با هر زبانی سخن بگی، هر کس به زبان خودش، لازم نیست به عربی حتما حرف بزن. و نکته دوم این است که ما نسبت به این امر شاکر باشیم، یعنی بعد از اینکه دعا کردی حواست باشه بگی خدایا ممنونتم اذنم دادی تو رو بخوانم، ممنونم اذنم دادی تو مجلس دعای برای فرج شرکت بکنم، ممنونم اذنم دادی تو دعای کمل شرکت کنم، ممنونم اذنم دادی تو دعای ندبه شرکت کنم، ممنونم اذنم دادی تو دعای توسل شرکت کنم و تو را بخوانم. حالا یا تو را به دعایی بخوانم یا به زبان الکن خودم بخوانم. شکر داره، این شکر داره. و اونهایی که تو این مسیرهای معرفتی و معنوی هستند گاهی متذکر میشن که اگر آدم شکر این نعمتهای مغفول را به جا بیاورد، یه ابوابی برش گشوده میشود، یه ابوابی از معرفت. حالا بنده چون اصلا تو این فضاها نیستم و دهانم میچده که بخوام از حرف بزنم، از قول اونا میگم. شکر اذن دعا کردن حق متعال میتواند موجب گشوده شدن ابوابی از معرفت الله بشه. شکر نعمت تسلیم شدن و قبول ولایت خاتم الانبیا میتواند زمینه افزون شدن معرفت نسبت به وجود مقدس پیامبر اکرم بشه. شکر نسبت به داشتن ولایت امیرالمومنین میتواند گشاینده ابوابی از معرفت نسبت به اون وجود مقدس. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. و این که حضرات معصومین علیهم السلام به قدرتی که خدا بهشون داده و به اذنی که خدا بهشون داده واسطه لطف خدا هستند و کاردار نظام عالم هستند و محور نزول و صعود فرشتگان بر روی زمین و بلکه نسبت به عالم وجود هستند، شکر از این بزرگواران که یا صاحب الزمان امشب اجازم دادی برای شما و فرج شما و سلامتی شما دعا کنم، ممنونتونم. اجازم دادید این عمل رو، این دعا رو، این تلاوت قرآن رو به نیابت از شما انجام بدم. ممنونتونم. این شکر برای شاکر کار میکنه، برای معرفت شاکر، برای قلب شاکر، برای فکر شاکر، برای نماز شاکر، برای روزه شاکر، برای تلاوت قرآن شاکر. این تذکر مهم رو که در بستر بحثی که داریم راجع به اوقات دعا و حالات دعای برای حضرت مغتنم بشمارید. عرضم کردم بنده چیزی ندارم، یه چیزایی میخونم، یه چیزایی میشنوم، نقل میکنم. خودم محتاجتر از همه هم به این تذکرات، اما اینو مغتنم بشمارید. فکر نکنید ما یه چیزی هستیم، بالاخره اگه خدا به ما اذن نده که دعا کنیم پس چیکار کنیم؟ اصلا مگه میتونه به ما اذن نده؟ شاکر باشیم. مگه میشه ما مشهد خونه داشته باشیم یا مثلا خواهرم مشهد زندگی بکنه بعد امام رضا ما رو نطلبن؟ میشه بعد من رفتم اونجا به امام رضا بگم امام رضا ممنونم منو طلبیدین؟ مگه میشه؟ خوب بلیت هست، پول هست، نمیدونم بدنم سالمه، اصلا باید حضرت بطلبم؟ نیست اینجوری، داستان اینجوری نیست. و گاهی رشدها و حتی پرشهای معنوی وابسته به همین نکته های دقیق و البته مهم. در نظام دینداری و مسائل اعتقادی باید ببینی خدای متعال چه چیزی را مهم می‌داند و به چه چیزی ارزش می‌دهد و چه چیزی را بهتر می‌خرد. بحثایی که ماها داریم با هم دیگه تو عالم دنیایی بحثای کیلویی و وجبی و متری و اینجوریه. نظام الهی اینجوری نیست. خدا برای یک قطره اشک بر قربت امام حسین چنان ارزشی قرار داده که برای بسیاری کارهایی که چشم ما بزرگ میاد اون ارزش رو قرار نداده. باید ببینید در این درگاه چه میخرند و چه میخواهند. خدا دعا را امری مهم و اختیاری برای بندگانش قرار داد. خدا چنین مقدر کرده است در این نظام عالم که بندگان بتوانند اذن داشته باشند که دعا کنند. چنین مقدر کرد و خودش هم چنین الزامی بر خود آورده است و مقرر کرده و اعلام کرده که ادعونی استجب لکم. ما در این نظام داریم زندگی. حالا وقتی من توفیق پیدا میکنم دعای افتتاح میخوانم یا دعای دیگری میخوانم یا دست به دعا برمیدارم با زبان خودم، با زبان الکن خودم چهار تا دعا میکنم. اگر میخواهم که خدای متعال عنایت‌های ویژه کند بر اساس اون آیه مبارکی که لا یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر میخوام خدای متعال بهم توجه کنه، مغفرت شامل حالم کنه، معرفت بهم بده، قلب پاک بهم بده، قلب سلیم بهم بده، وجودم را نورانیت ببخشه، نمازم را حقیقت ببخشه، روزم را حقیقت ببخشه، و باید شاکر این نعمت باشم. خوب نیست اینجوری مثال بزنم، اما برای تنبه خودم میگم، ما وقتی میفهمیم نعمت حضور در مجلس دعا رو که تو بستر افتاده باشیم، نا نداشته باشیم که چشممون رو باز نگه داریم که مثلا در شب احیایی تا صبح بیدار باشیم، بعد گوشی رو بذارن بغل گوشمون بگیم خواهر برادر دوست من عزیز من منم دعا کن، و جون نداشته باشم زبان بچرخانم برای دعا کردن. اون موقع نعمت توفیق حضور در مجلس دعا، ذکر، توسل رو بهتر میفهم. الان ما سوار میشیم و حالا بزرگواران یا با ماشین شخصی یا یکی میاد دنبالشون یا همسر گرامی رانندگی میکنه، میبرنشون میارنشون خیلی شیک، و اونجا اول مجلس چای میدن و آخرش هم یه پذیرایی میکنن. و همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست. وقت اگر تو اون موقعیت قرار بگیرم میفهمم که شکر این نعمت دعا کردن چه چیز مهمی بوده که من غفلت کردم، و به واسطه این عدم شکر یا توفیق ازم گرفته شده یا لااقل این توفیق برام افزون نشده. چون شب اول احیا شکر نکردم، شب دوم خوابم برد. چون سه شب احیا رفتم و این توفیق به من داده شد ولی شاکر نبودم، نگفتم خدایا ممنونتم، حالت طلبکاری داشتم، حالت عجب داشتم، دیگه برای بقیه دهه آخر ماه مبارک رمضان توفیق بهم ندادن، هر کار کردم نشد. کلما قلت قد صلحت سریرتی و قربت فی مجالس توابین مجلسی عرضت لی بلیت ازالت قدمی. یه اتفاقایی میفته، من متوجه به پشت پرده نیستم، متوجه پشت پرده نیستم، و شما توجه کنید در دعاهای مختلفی که میخوانید، اگر توفیق دارید با صحیفه هم مأنوس باشید، توفیق دارید نهج البلاغه هم ببینید، توفیق دارید دیگر خطب اهل بیت علیهم السلام هم ببینید، ببینید چقدر توش حمد داره، چقدر توش شکر داره. خب این تذکر و این مقدمه برای این بود که در بحث دعا ما از یک پایه مهمی غفلت نکنیم که دعا لطف خداست، شامل حال بندگان شد، بهشون اجازه دادن با خدا حرف بزنن، و این بندگان باید هم شاکر این نعمت باشند و قدردان این نعمت باشند و از نعمت استفاده کنند. حالا در عنوان پنجم گفته شده است که یکی از مواقع، زمانها و حالاتی که نیکوست برای دعای بر فرج امام زمان بعد از هر دو رکعت از نماز شب. کسانی که دور از جون ما و شنوندگان این بحث همتشون کم باشه، میگن بابا ما اصلا خودمون نماز شبو که بخونیم که بخونیم دعاشو بخونیم. اونایی که بدونن دعا مهم است و میل داشته باشن که در این دنیا بیش از پیش استفاده کنن، همین الان میگن خدایا توفیق خواندن نماز شب و دعای بعد از هر دو رکعتش هم به ما عنایت کن، و دعا اکم فیه مستجاب. ماه مبارک رمضانه، چطور برای اونو خود چی کش میشه خونده دعا میکنی؟ خب دعای به این خوبی، دعا کنیم خدا به ما این توفیق رو بده و ما این گونه عمل بکنیم. چرا کنارش بزنیم؟ اما در راهکار عملی برای کسانی که یا توفیق خواندن نماز شب پیدا نمی کنن یا وقتی میخوان نماز شب بخونن نمیتونن کامل بخونن و دعاهای مختلف یا مستحبات مختلفی که داره رعایت بکنن، دو تا پیشنهاد عملی میدم برای اینکه بهرهشون از این دعا و فضیلتی که این دعا داره لااقل به حدی براشون حاصل بشه. پیشنهاد اول، یه سحری که توفیق پیدا میکنید، حالش هم دارید و انشالله خدا هم بهتون عنایت میکنه، میخواید نماز شبی بخونید، حال این که هر دو رکعت بشینید دعا بخونید و اینا ندارید، خب شما یه دو رکعت شو که خوندین بعدش این دعا رو بخونید، لااقل یه مرحله شو انجام دادیم، دوبار این کار رو بکنید. این یه راه عملی، یعنی فکر نکنین یه کاری که من که نمیتونم بخونم پس هیچ. راه حل دوم اینه که شما در روز قضای نماز شب رو حداقل دو رکعت شو بخونید، بعد این دعا رو بخونید رجاءً، چون میدانید که خواندن قضای نماز شب هم مستحبه، حتی در مباحث تربیتی داره. اینو یواش میگم که امثال بنده که تو اصول تربیتی لنگیم، خلاصه حواس اون پرد نشه. منظور اون حواس اون پرد نشه این بود که خلاصه یه وقت آب توی درمون تکون نخوره. در تعلیم و تربیت مستحب است که والدین فرزندان را به خواندن قضای نماز شب هم تشویق و ترغیب و تهییج بکنن. یعنی بچه های ما که الحمدلله نمازاشون رو میخونن، اول وقت هم میخونن، با توجه هم میخونن، بعد نمازهای نافله صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاشون هم که الحمدلله میخونن، نماز نافله شبشون میمونه، نماز نافله شبشون گاهی اوقات قضا میشه، از مستحبات و تذکرات تعلیم و تربیتی اهل بیت اینه که یه کاری بکنید، تشویقشون بکنید از خواندن قضای نماز شب نیفتن. این کار که ما در طول روز بتونیم دو رکعت، چهار رکعت، شش رکعت از این دو رکعت ها رو به عنوان قضا بخوانیم و بعد این دعا رو بعدش رجا هم بخونیم، اینم راه حل دومیه که میشه در این زمینه انجام داد. متن رو توجه کنید، شاهد بر این است یاد شدن خصوص این عنوان در دعایی که علمای بزرگوار ما که خدایشان رحمت کند در تعدادی از کتاب های معتبران روایت کردند. بعضی از اصحاب این دعا را در ضمن دعاهایی که بعد از دو رکعت اول نماز شب وارد شده آوردند. اما عنوانی که مرحوم صاحب مکیال فرموده بعد از هر دو رکعت از نماز شب است. یعنی به نظر میرسه جمع این عنوان و این نکته‌ای که ایشون اینجا آورده این است که در بعضی از نسخ یا نوشته ها گفتن این دعای بعد از نماز اول نافله شب است، اون دو رکعت است. بعضی از جاها گفته شده است که نه، بعد از هر دو رکعتش خوانده بشود، یعنی اون هشت رکعت بعد از هر دو رکعتش این دعا خوانده بشود. حالا مستحب است، اگر تفاوتی هم در نقل بود، کسی میتواند بعد از دو رکعت اول بخواند، کسی هم میتواند بعد از هر دو رکعت بخواند، این مشکلی در واقع انجامش نداره. خب قبل از اینکه دعا رو با هم بخوانیم، سرکار خانم حسنیان ظاهرا سوالی داشتن، بفرمایید.
سلام شما،
سلامت باشین، در خدمتتون.
عذر میکنم، هم این دعایی که تو اینجا صاحب میکیال گفته رو بخونیم، هم اون صلواتی که اون بالا گفته که صد مرتبه بخونیم، اونم باید بعد هر نماز بخونیم؟
اون صلوات مربوط به بعد از نماز صبحه، این مربوط به نافله شبه.
ممنون،
خواهش میکنم، سلامت. خب این متن دعا رو داشته باشید که میخوایم بخوانیم انشالله. بعد در ادامه مرحوم صاحب مکیال میگوید که من در فلان کتاب یه عبارتی هم اضافه تر دیدم، اون عبارات رو هم ایشون آورده است، که حالا اونم عبارات طولانی نیست، در حد یه خط، منتها اینا همش نشون دهنده دقت نویسنده محترم است، که مثلا پل خودش نمیگه خب حالا من این تیکرم در ادامه اون بیاورم، نه، میگه من اونو که در جایی مورد اعتمادم خواندم و پیدا کردم و اینجا منتقل کردم جای خودش، حالا یه خطم مثلا در کتاب جمال الصالحین اضافه تر دیدم. مجدد برای بزرگوارانی که براشون سؤاله که کجاییم و نتونستم پیدا بکنن، ما در جلد دوم مکیال بخش ششم عنوان پنجم هستیم. یکی از بزرگواران داوطلبانه این دعای شریف را بخوانه.
من بخونم؟
بفرمایید.
ببخشید، البته اگه غلط داشتم خسرو بندر بشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک ولم یسأل مثلک انت موضع مسئله سائلین. مسئله سائلین و منتها رغبت راغبین. ادعوک ولم یسأل مثلک و ارغب الیک و لم یرغب اله مثلک انت مجیب و دعوت المسترین و ارحم الراحمی. اسألک به افضل المسألت و انجهها و اعظمها یا الله و یا رحمان و یا رحیم، و به اسألک و به اسمائک الحسنا و امثالک المنیا و نعمتی کل لطی لا تفتی
و نعمی کل
و به اکرم اسمائی کل علیک و احب بخا علیک و اقرب خا من کل و سیلت و اشتت خا اندک منزلت و جزل ها لدیک ثوابت و افضعی ها فن امور اجابت ها و به اسمائی کرد و به اسمی کرد مکنون مکنون الاکبر الاعزل اجل الاعظم الاکرم لذی تحب و تحبیه و ترزی بهی امن دعا کرد بهی فستجب له دعا اهو و حق و علیک ان لا تحرم سائلک و لا ترده و به کل اسم هو لک فل توریه و الانجیل و الزبور و القرآن العظیم و به کل اسم دعا که بهی حمل له عرشک و ملائکتک و انبیاؤک و رسولک و اهل طاعتک من خلقک ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تعجل فعجل ولیک و ابن ولیک و تعجل خزی اعدائه.
بله، خیلی ممنون. شاید نسخه‌ای که دست شما هست با عبارتی که من میبینم گاهی یه جاهایش تفاوت داشته باشه، ولی کلیتش همین است. بزرگواران دیگر هم اگر مثلا یه عبارتی کم و زیاد باشد، ممکن است به خاطر تفاوت در چاپها باشه. اللهم انی اسألک ولم یسأل مثلک انت موضع مسألت سائلی. پروردگارا من از تو سوال میکنم و همچون تویی سوال نشده. و منتها رغبت راغبین، موضع و مسئلت سائلین،
تو درخواستگاه سوال کنندگان و آخرین مورد گوی آوردن توجه کنندگانی.
بله، اون قسمت دوم مربوط به عبارت بعد، منتها رغبت راغبین.
تو را می خوانم و هیچ کس چون تو خوانده نشده.
ادعوک ولم یدع مثلک، این عبارتی بود که شما الان ترجمهش خوندید. و ارغب الیک ولم یرغب الی مثلک،
و به تو امید میبندم که مثل توی نیست.
انت مجیب دعوت المضطرین،
اجابت کننده دعای بیچارگانی.
و ارحم الراحمین،
مهربانترین مهربانانی.
اسألک به افضل المسائل و انجعها،
از تو درخواست می کنم به برترین
ادامه بدیم
و مقبولترین و عظیمترین مسائل.
و اعظمها، که این عظیمترین مسائل. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، و به اسماء که الحسنا،
و به نیکوترین اسماء،
و امثال که العلیا،
و برترین نمونه های،
و نعم که التی لا تحصا،
و نعمت های بیرون از شماره،
و به اکرم اسمائک علیک،
و به گرامی ترین اسمهایت،
و احبها الیک،
و محبوب ترین آنها نزد تو،
و اقربها منک وسیله،
و نزدیک ترین آنها از جهت هر وسیله،
و اشرفها عندک منزله،
به سوی تو و بالاترین آنها از لحاظ منزلت،
و اجزلها لدیک ثوابا،
و پربارترین آنها از جهت ثواب و پاداش،
و اسرعها فی الامور اجابه،
و سریعترین آنها در اجابت شدن امور،
و بسمک المکنون الاکبر العز الاجل الاعظم الاکرم،
و تو را سوگند به اسم مکنونت، آن اسم اکبر اعظم بزرگ،
الذی تحبه و تهواه،
آن را که دوست می‌داری و به آن توجه عنایت داری،
و ترضا بهی عن من دعات،
و به آن از هر که تو را بخواند راضی می شوی،
فاستجب له دعاءه،
و دعایش را مستجب می فرمایی،
و حق علیک ان لا تحرم سائلک ولا ترده،
و بر تو است که مسائلت را محروم ننمایی و او را رد نکنی،
و به کل اسم هو لک فی التورات و الانجیل و الزبور و القرآن العظیم،
و تو را سوگند به هر اسمی که برای تو است در تورات و انجیل و زبور و قرآن عظیم، و به هر اسمی که،
و به کل اسم دعا که بهی حملت و عرشک،
و به هر اسمی که حاملان عرشت
و ملائکتک و انبیائک و رسولک
و پیامبرانت و فرستادگانت
و اهل طاعتک من خلقک
و فرمان بردارانت از آفریدگانت تو را به آن می خوانند
ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تعجل فرج ولیک و ابن ولیک و تعجل خزی اعدائه
که بر محمد و آل محمد شروط بفرستید و اینکه فرج و گشایش کار ولی خود و فرزند ولیت را زود برسانید
بقیهش و تعجل خزی اعدائه
و درخواهی و رسوایی دشمنانش تعجیل فرمایید و ما را از اصحاب و یارانش قرار دهید
که بعد این عبارت اضافه‌ای که مرحوم صاحب مکیال می‌آورد ترجمه‌اش هم اینه که یه تیکش رو خوندن و تجعلنا من اصحابه و انصاره و ترزقنا بهی رجاءنا و تستجیب بهی دعاءنا
و به وجود او امید من را روزی فرمایی و به برکت عنایت او دعای من را
مقدون
به اجابت نمایی.
بسیار خوب، الان می توانیم یکی دو تا دونه داوطلب برای اینکه علامت گذاری بکنید. من خودم توی کتاب خودم با یه خودکار آبی علامت زدم که با خطم متفاوت باشه که کجا مکس کنم کجا بخوانم. شما می تونید همین علامت گذاری رو بکنید که وقتی می خواهید این دعا رو بخوانید در واقع به خوانش صحیح نزدیکتر باشه. ببینید مثلا کجاهاش خیلی اشتباهش قابل توجه میشه. مثلا اینجا که میگیم که و اشرفها عندک منزلتن و اجزلها لدیک ثوابن، مثلا شاید ما طبق عادتهای پیشین مثلا بخونیم که و اشرفها عندک منزلتن و اجزلها لدیک ثوابن و اشرفها، این غلط میشه معناش. اگر اینجاها خصوصا که اشتباه پیش میاد و علامت بذارید خواندنش بهتر میشه. البته این به این معنی نیست که حالا شما اگه متصل خوندید یا یک کلمه ای رو به قبلی متصل کردید خلاصه خدای نکرده برای شما معصیتی بنویسن. خب دو تا داوطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی از علوک ولم جز از مثلک، انت موضع مسئلت سائلین و منتها رغبت راغبین، ادعو که ولم یدع مثلک و ارغب الیک ولم یرغب الی مثلک، انت محب دعوت المضطرین انت مجیب دعوت المضطرین و ارحم الراحمین، اسألک بافضل المسائل و انجحها و اعظمها یا الله و یا رحمان و یا رحیم و به اسمائک الحسنا و امثالک العلیا و نعمک التی لا تحصى و به اکرم اسمائک علیک و احبها الیک و اقربها منک و اقربها منک وسیلتا و اشرفها عندک منزلتا و اجزلها لدیک ثوابا و اسرعها فی الامور اجابه و باسمک المکنون الاکبر الاعز الاجل الاعظم الاکرم الذی تحبه و تهواه الذی تحبه و تهواه و ترضا بهی امن دعاک بهی فاستجبت له دعاءه وحق عليك أن لا تحرم سائلك ولا ترده. اینا با همه درسته؟
بله. ولا ترده.
ولا ترده. و به کل اسم هو لك في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم و به کل اسم دعاك بهی حملتون عرشك و ملائکتك و انبیاءك و رسولك و فأهل طاعتك من خلقك أن تسلي على محمد وآل محمد، فأن تعجل وليك وقت وليك وتعجل خزي أعدائك. اون جمله آخر هم و تجعلنا من اصحابه و انصاره و ترزقنا به رجاءنا و تستجیب به دعاءنا. آمین یا رب العالمین.
بسیار عالی، ممنون.
اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسألك ولم يسأل مثلك انت موضع مسألة السائلين و منتهى رغبة الراغبين. ادعوك ولم يدع مثلك و ارغب اليك ولم يرغب الى مثلك. انت مجيب دعوة المضطرين و ارحم الراحمين. اسألك و افضل المسائل و انجهها و اعظمها. يا الله يا رحمن يا رحيم. و به اسمائك الحسنى و امثالك العليا و نعمك التي لا تحصى. و به اکرم اسمائك عليك و احبها اليك و اقربها منك وسيلتا و اشرفها عندك منزلتا و اجدلها لديك ثوابا و اسرعها في الامور اجابتا. و به اسمك المكنون الاكبر العز الاجل الاعظم الاكرم الذي تحبه وتهواه وترضى به عمن دعاك به فاستجب له دعاءه. فحق عليك ان لا تحرم سائلك ولا ترده وبكل اسم هو لك في التوراة والانجيل والزبور والقرآن العظيم. وبكل اسم دعاك به حملة عرشك وملائكتك و انبیاءك و رسلك و اهل طاعتك من خلقك. ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تعجل فرج وليك و ابن وليك و تعجل خزي اعدائك و تجعلنا من اصحابه و انصاره و ترزقنا به رجاءنا و تستجیب به دعاءنا.
بسیار عالی، خیلی ممنون. و خط سوم برای شما نوشته انجا ایها این بعد از جیم یا حی جیمیه؟
انجا ایها برای من حی خوله.
بسیار خب، برای شاید بعضی نسخه مثل این کتابی که الان در اختیار منه انجا ایها نوشته شده. باز حالا برای اینکه اگر کسی دیگری متفاوت داشت متذکر به این مطلب باشه. خب ببینید، پس ما این دعا رو هم راهکار عملی برای اینکه در موقعیت خودش خوانده بشود رو گفتیم و هم عرض کردیم که پیش از این گفته ایم که این دعاهای خوب زیبای پرمعنا رو رجاءً می شود در اوقات مختلفی خون. دعام زیاده، اینجوری نیست که مثلا اگه یه نفری به هر دلیلی یه دعایی رو مثلا نخوند الان مشکلی پیش میاد، ولی خیلی خوبه که ما لااقل دعاها رو با یه برنامه‌ای حالا شده یه بار دو بار سه بار در عمرمون بخونیم. حالا دعاهای این گونه‌ای که یه خورده معانی خلاصه مورد توجهی هم داره که حالا بعداً راجع به این معنا و محتواش اشاراتی میکنم، اینا رو خوبه که حالا یه خورده بیشتر معنوس باشیم. ایشون میگه که شاهد بر این دعاهای ائمه علیهم السلام است برای تعجیل فرج در تعدادی از قنوت‌هایی که از آنها روایت شده. بعد میفهمد که آنچه در این باره از ایشان علیهم السلام به دست ما رسیده در آنجا میآوریم. توفیق از خداست. خب من فعلا با شما ورق میزنم، الان نمیخوانیم. شماره 1 به نقل از کتاب محج الدعوات این دعا رو برای قنوت امام سجاد سلام الله علیه آورده. ایشون گفته که بر پژوهنده بصیر معنوس با کلمات ائمه اطهار علیهم السلام پوشیده نیست که این دعا برای ظهور مولای غایب از نظر ما حضرت مهدی ارواحنا فدا میباشد. بعد یه توضیحی داده که مثلا اگر کسی درباره فلان عبارت فلان برداشتی بکنه من چنین پاسخی دارم. دوم قنوتی که در حدیث مزبور از مولایمان ابو جعفر باقر علیه السلام روایت شد. سوم قنوت حضرت ابو جعفر محمد ابن علی جواد سلام الله علیه ما که یه حدیثه و ترجمهش هم که آمده. باز یه توضیح چند خطی ایشون دار. دعای چهار روم آورده شده با ترجمهش، ورق میزنیم دعای پنجم باز هم یه خورده باز مفصل تر از بعضی از دعاهای قبلی، دعای ششم که گفته من اینو اینجا ذکر میکنم منتها در بخش بعد کتاب خواهم آورد، دعای هفتم، دعای هشتم، دعای نهم، دعای دهم، دعای یازدهم فرموده که برای قنوت نماز وتر و جمعه آورده شده، بعد توضیح داده. دعای دوازده هم باز دعای کوتاهی است، میرسه به ابتدای در حال سجده. پس مرحوم صاحب مکیال 12 دعا برای قنوت نقل کرد. بعضیاش یه توضیحاتی داره، قیدهایی خورده، بعضیاش نه، قیدی نخورده است. حالا ما چی کار کنیم؟ ما اولین کار و حداقل کاری که میتوانیم انجام بدیم اینه که یک دور این قسمت دعاهای قنوت را بخوانیم. حالا یه روز ممکنه دو تا کوتاهشو با هم بخونیم، امروز مثلا بعد از ظهر دو تاشو با هم میخونید، شب مثلا اونایی که به هر دلیل نمیتونن تو مراسم احیا حضور پیدا بکنن و مثلا منزل هستن، کتابم دم دستشون، دو تا دعاهاشو رجاءن بخونن، اگه نماز شب میخونن تو نماز شبشون بخونن، تو نماز عشاشون بخونن و به هر ترتیبی که دوست دارن. فعلا قرار ما این است که خود دعا رو بخونیم. پیشنهادم هم اینه که برای اینکه اگر کسی مثلا زبان عربی رو کمتر آگاهی داشت، اول ترجمهش رو بخونه بعد متن دعا رو، که متوجه باشه که میخواد چی بگه. اگه توضیحی هم صاحب مکیال قبلش یا بعدش دادم، اونم بخونه بعد متن دعا رو بخونه. ما حداقل کاری که الان برای خودمون تکلیف قرار میدهیم، غیر از تمرین روانخوانی او دعایی که با همدیگه خواندیم، اللهم انی اسالک ولم یسال مثلک، غیر از این که حتما روانخوانیشو تمرین میکنیم تا باز مجدد با هم بخوانیم، دعاهای مربوط به قنوت اهل بیت علیهم السلام و در فرج امام زمان حداقل یه مرتبه بخونیم. این کار یک ما. کار دوم که شاید همه توفیق پیدا نکنن، ولی ما از همین الان برای شادی روح پدر مادر هر کسی که این توفیق رو پیدا میکنه صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزانی که جلد دوم مکیال و دم دستشون کنار جانمازشون میذارن و سعی میکنن بیشتر از یک مرتبه این دعاها رو بخوانن، بعضی ها چارپایه بغل دستشون میذارن، میتونن اینو رو اون چارپایه بذارن، وقتی بلند شدن دستشون بگیرن تو قنوتشون بخونن، میتونن بعد نمازشون بخونن، میتونن نه یه موقعی خستن میخوان استراحت کنن، میخوان توجهی به ساعت مقدس امام زمان داشته باشن، میخوان دعایی برای امام زمان بخونن، یکی اینا رو بخونن. اینم دسته دومن که مقیدترن و بیشتر سعی میکنن این دعاها رو بخونن. دسته سومم که انشالله خدا به لطف و کرم خودش و به مرحمت امام زمان ما رو از این دسته سوم قرار بدهد، کسانی که نه با این دعاهای خورده انس بیشتری میگیرن و سعی میکنن که خلاصه بعضی از این دعاها رو بیشتر بخوانن، بعضی هاشو با خودشون قرار میگذارن. حالا بعضی از خانما یا آقایون دیگه تقریبا بازنشسته شدند و دیگه دعا دخترها رو مرخص کردن، آفسرها رو مرخص کردن، معطلن چند وقت یه بار خبر یه نوهی میاد خوشحال میشن، دوباره میرن توی خلوت خودشون. خب اینا میتونن بیشتر از این دعاها استفاده بکنن. ما تا ابتدای در حال سجده رو الان با هم دیگه خواندیم و قرار شد که این، یعنی خواندیم که مرور کردیم، قرار شد که ما همه این قسمت ها رو تا نوبت بعد انشالله یه بار حداقل خوانده باشیم. این وظیفه که باید خودمون تعیین میکنیم. همه امشب دعاگوی بر فرج امام زمان و طلب تقدیرات خوب حسابی از اون حضرت باشیم. بچه هاتونم اگر بردید تو مجلس خوابیدن اب نداره، تو مجلس توجه و توسل به اهل بیت و استغاثه به درگاه خدا بخوابن بهتره. اگر اومدن اونجا مشغول شدن مثلا با یه بازی، غیر این که گوشی دستشون بدین شب تا صبح، کارت بازیشون رو آوردن، نمیدونم یه بازی های فکری آوردن، یه چیزایی بردین براشون خوردن، برن تو مجلس بنشینن، خیلی نیکوست. اگرم به هر دلیلی بچه عزیزی نور چشمی نیامد یا نخواست بیاد و شما احساس کردید نوعی بی‌رغبتی نسبت به مجلس دعاست، تو اون مجلس دعا از طرف او استغفار کنید که خدا انشالله دل او رو هم نسبت به این مجالس و محافل راغب بفرماید.
ببخشید استاد، بنده یک نکته از خواهم خدمتتون. از 90% تمام دوستان که الحمدلله توفیق دارن به شبهای قدر رو به قول معروف حالا به بهترین نحو برگزار میکنن، اگر از تمامی میگم بیشتری رو بپرسیم که اعمال شبهای قدر چیه، همه که دعای جوشنکبیر رو یادآوری میکنن، نماز شب قبل، توسل نمیدونم قرآن سر گرفتن، ولی لااقل توی نسل جدید بنده مطمئن هستم که تقریبا یعنی از هرکس پرسیدم هیچ کس این عمل رو که مختص شب سوم یعنی شب 23 هست یادآوری نمیکنه. توی مفاتیح الجنان اعمال مشترک که حالا همین هایی بود که بنده گفتم، ولی عملی هستش که مختص مهمتری شب قدر هست، یعنی باز در شب 23 فقط این رو جزء اعمال بیان کردم، همین مطلب دعای من فرج صاحب از زمان هست. این رو سعی کنیم لاغر نسل جوان، حالا باز بزرگترها الحمدلله توفیق پیدا کردن تو جلسات شنیدن، به نسل جوان این رو گوشزد بکنیم که از اعمال مخصوص امشب دعای و فرج هست و این خودش نشان دهنده اهمیت این موضوع هستش که من اگر دنبال یک تقدیر نیکو هستم، تقدیر نیکوی من با فرج حضرت انشاءالله رقم خواهد بود، یا با دعای بر فرج که همون انشاءالله پاسخ دعا رو بگیریم و انشاءالله این تقدیر نیکو برای همگی رقم بخوره. ممنون از
این خواهش میکنم. ممنون از توجه و تذکرت. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران و والده سرکار خانم چوبداران که دیشب به رحمت خدا رفتن. انشالله همشون امشب مهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشن و انشاءالله دعاهاشون در حق ما به اجابت برسن. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.